میخوام که گفتگو بکنم درباره روز ملی سینما و اتفاقاتی که در هنر هفتم کشورمون داره میفته. جناب آقای سعید رجبی فروتن، معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سلام بر شما.
قربان، سلام عرض میکنم، روزتون بخیر باشه.
ارادتمند آقا، تبریک بهتون میگم
که با شما با مردم در برنامه سعادت آباد صحبت میکنم.
ارادتمندم قربان، خیلی امروز بهتون تبریک میگم و امیدوارم که حال دل سینماگرانمون هم خوب باشه در شرایطی که بالاخره تو این یک سال و نیم گذشته، خصوصا از بعد از به وجود اومدن این کرونا منحوس، حالشون زیاد خوب نبوده و اون کیفی که باید میبردیم از حضور در سالن‌های سینما اتفاق نیفتد.
بله، همینطوره.
آقای رجبی عزیز
جان،
الان اگر که بخوایم یه مروری داشته باشیم با آنچه که در سینمامون داره میگذره، خصوصا در یک سال گذشته، وضعیت چطور هست؟ میدونم که با توجه به شرایط کرونا و همه اون توضیحاتی که دادم یه مقداری اوضاع احوال خوب نیست، اما طبیعتا مردم انتظار دارن از سینماگران کشورشون که تا جایی که براشون مقدوره بالاخره تلاش بکنن تا ما این صنعت رو هر چند کم رمق اما بتونیم که با قدرت پیش ببریم.
همینطوره هست. خیلی خوب، من با اجازهتون از سوال برنامه‌تون شروع کنم که تا حدی پاسخگوی این مطلبی هم که شما فرمودید.
خواهش میکنم.
ببینید، از ابتدای امسال تا الان که من با شما صحبت میکنم، بیش از 760 هزار نفر از مردم و علاقمندان به سینما گزینه مورد نظرشون برای تماشای فیلم، دیدن فیلم روی پرده‌های بزرگ سینما بوده. توجه فرمودید؟ یعنی به نظرم میاد این جمعیت که رقمی بالغ بر 16 میلیارد و 600 میلیون تومان از جیبشون هزینه کردن که فیلم‌ها رو نه از طریق پلتفرم‌ها یا از طریق نمایشگاه‌های خانگی بلکه در سالن‌ها ببینن، شاید بیش از هر کسی دیگه ای اون عشق و علاقه و پیمانی رو که با سینما و سینماگرا بستن به خوبی اثبات کردن. شاید همین مراجعات هست که سینما رو با همه این مسائل و مشکلات و مخاطراتی که شما بهش اشاره کردید، چراغش رو روشن نگه داشته و خیلی تایید کنندگان، سرمایه‌گذاران و عوامل فنی و هنری هم باز شور و شوق دارن که کارهایی رو جلو دورون ببرن و نگذارن که این رشته الفت بین علاقمندان و مخاطبان سینما با تازه ترین تولیدات سینما ایران قطع بشه. به این نشان که به هر حال در همین حوزه وظایف خودم عرض میکنم که ما در 6 ماهه اول سال نزدیک به 60 پروانه ساخت سینمایی دادیم و تعدادی بیش از این برای آثار استراحن غیر سینمایی، آثاری که ما بهشون میگیم مثلا غیر تلویزیونی، آثاری که برای به حال عرضه و نمایش در جشنواره‌ها هستن یا سکوهای نمایشی که به مدد توسعه و نفوذ اینترنت در کشور ما خوشبختانه فراهم شده و میتونن دوستان کارشون رو از این طریق هم در معرض دید و قضاوت مردم قرار بده. بله، در 18 ماهی گذشته به دلیل همگیری ویروس کرونا، سینما هم مثل خیلی از فعالیت‌های تولیدی در این کشور دچار اختلالاتی شد. به نظرم میاد اگه یه نگاه منصفانه بخوایم داشته باشیم، بیشترین لطمه و آسیب به مالکان و صاحبان سالن‌های سینما، سالن‌هایی که رقم اونها به بیش از 660 پرده یا سالن بالغ میشه رسید، چون بسیاری از عوامل تهیه کنندگان، بازیگران خب استثار دارید هم در پروژه های تلویزیونی هم در سریال هایی که اختصاصا برای عرضه در پلتفرم ها داره تهیه و تولید میشه به کار و فعالیتشون ادامه دادن.
واقعا هم ماجرای تلخیه ها. من یه خاطره شخصی خودم دارم،
بگو عزیزم.
خیلی بده، من خیلی کوچیک بودم و واقعا سینما رو دوست داشتم و یادم میاد صفهای طولانی که دم سینمای عصر جدید برای جشنواره فیلم فجر تو همون سن کمم وای میستادم، میرفت تا تو خیابون وصال و با چه کیفی توی این دوتا سالن، فکر کنم دو سال یا سه تا سالن داشتش عصر جدید، میرفتیم میدیدیم. و همین چند وقت پیش که خبر تعطیلی عصر جدید رو شنیدم، انگار که واقعا یه بخشی از خاطرات کودکیم سوخته باشه و چقدر بد ما داریم همینجوری یکی یکی این سینماهای نوستالژیکمون رو از دست میدیم. واقعا نمیشه هیچ کاری کرد براشون؟
ببینین سالن‌های سینمایی که از شما یاد میکنید، خب یک بحث علاهده است که خیلی از اینها در واقع قدمت دارن به دلایل مختلفی، انگیزه بازسازی و نوسازی این سالن‌ها فراهم نبوده، به دلیل تغییر در واقع کاربری و عملکرد بخشی از بافت‌های شهری داره. مثلا تردد کمتر مردم در اونجا یا تبدیل شدن بسیاری از واحدها و مجتمع‌های مسکونی به واحدها و مجتمع‌های غیر مسکونی. حالا به هر حال چیزایی که تو امر و علم مدیریت شهری باز راجبش بحث کرد، متاسفانه بحث ادامه استفاده از این سالن‌های به قول شما خاطر انگیز رو منتفی کرد، ولی خب در عوض این امکان فراهم شد که سالن‌های مدرن، سالن‌های با مختصات و استانداردهایی که ما در دنیا بهش قائل هستیم در این کشور نه فقط
اصلا شکی جون نیست آقای رجبی، ولی میگم مثل خیلی از جاهای دیگه میشد که ما این سالن‌های مدرن رو داشته باشیم، میشد از یه استفاده دیگه ای کردش. بابا به خدا سینمای سپیده کلی خاطره داره، سینمای عصر جدید کلی خاطره داره، سینمای استقلال، بله. آفریقا، سینما قدس،
بله.
همه
بله.
اینا سینماهایی هستش که
آره.
چقدر ما فیلمای خوشگل توی اونها دیدیم، چقدر ما خاطرات بامزه داریم.
آره هاشم، به نظرم میاد اگه سه تا زل یا سه تا بردار در یک مسیر قرار بگیرن، این اتفاق برای سالن‌های باقی مانده بتونه رخ بده.
ایشاره.
مدیریت شهری، سازمان سینمایی و همچنین مالکان سینما آه. اگر این اراده و همیت درشون باشه که بعضی از این سالن‌ها رو سر پا نگه دارن و به قول شما جایی برای مرور خاطرات شیرین ما باشه، میتونه در واقع کمک بکنه به اون چیز دیگه، دنبال لغتش میگردم، کمک بکنه که اینا
زنده موندن
این فرهنگی هنری شهر ما هم غنی‌تر از اینی باشه که الان وجود داره.
درست.
با شما هم نظرم
آقای رجبی عزیز، یه سوال میخوام بپرسم. میدونم همه اتفاقاتی که در حوزه سینما میفته و کلی پولی که باید خرج بکنن و همه اینها رو میدونم، اما میخوام از نگاه مردم این رو بپرسم. فرض بکنید یه خانواده 4 نفره بخوام برن تو یکی از همین سینماهای لوکس،
بله.
و بشن یه فیلمو ببینن. راجب کیفیت فیلم هم اصلا کاری ندارم که درباره اونم با هم دیگه بعدن ان شاءالله یه گپی میزنیم، اما یه ذره فکر نمی‌کنید که دیگه ما داریم سینما رو هم تبدیل می‌کنیم به یه کالای لوکس که شاید واقعا خیلی از خانواده‌ها دیگه وسع مالیش رو نداشته باشن برای اینکه بتونن ازش استفاده کنن؟ اینو دوباره تاکید میکنم با
آره
علم به اینی که بالاخره هزینه ها رفته بالا، اینو قبول دارم، ولی
بله
میگم
بله.
نمیشه مثلا یه سوبسیدی، یارانه ای، چیزی داده بشه که خانواده ها بتونن استفاده ببرن؟
بله، خدمت شما عرض کنم که خب میدونید که یه چندین سال هست، نمیخوام بگم یه کار ابتکاری برای این دولت هست، روزی از هفته رو بها دیدید
نیمه
ها هست. یه ترفندی دیگه هم که در خیلی از کشورها اعمال میشه اینه که قیمت بلیط در ساعات شبانه روز شناوره، یعنی مثلا در یه پیکی که مراجعین هست قیمت بلیط همون قیمت اعلام شده است، اما قبل و بعد از اون قیمت بلیط کاهش پیدا میکنه، مثلا در ساعات پیش از ظهر یا حد فاصله ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر. اینا از جمله تمهیداتی بوده که به هر حال مالکان سینما به نظر خیلی دولت هم توی ماجراها مداخله نداره، سعی کردن سینما رو هم که شما فرمودید به عنوان یه کالایی برای همه اقشار، نه فقط برای قشر مرفه یا احیانا قشر متوسط به بالا در نظر گرفته باشه.
درست.
اما خب به هر حال تو کشور ما حرف شما درسته، در نظر داشته باشیم که به دلیل عوارض و پیامدهای ناشی از اوضاع اقتصادی و بحث تشدید تورم و افزایش فاصله های طبقاتی، متاسفانه این بحث سینما رفتن کلن به حاشیه رفته و اصلا در صدر اولویت های نیاز های مردم هم نیست، ادعای گزافی هم نیست. به حال آمار فروش فیلم ها در یک دهه اخیر کاملا موجوده و این شیب منفی متاسفانه قابل مشاهده است. شاید به همین خاطره که بسیار از مردم ترجیح میدن با صبوری منتظر روزی بشن که این فیلم ها یا اکران آنلاین بشه یا در همین پلتفرم های موجود فیلم های روز سینما ایران در بخش اشتراکی، در بخش آرشیوی اونها بنشینه و بعد به اتفاق بشینن با اون هزینه اندکی که برای تماشای فیلم پرداخت کردن به اتفاق فیلم مورد علاقه خودشون رو تماشا کنن. این چالشی که شما میگی کاملا جدی است.
به رفیقای سعادت آبادی خودم بگم که در حال گفتگو با جناب آقای سعید رجبی فروتن، معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستیم و داریم با ایشون گفتگو میکنیم. آقای رجبی گل، شما نظارت و ارزشیابی میکنید احتمالاً، و بیشتر از هر کسی شاید صحبتتون متقن باشه درباره این سوالی که میپرسم. آیا واقعا اونهایی که اعلام میکنن که سینمای این روزهای ما سینمای سخیفی شده راست میگن؟
سینمای سخیفی شده؟
بعضی این نظر
دارن. خیلی از مردم، خیلی از منتقدان حق دارن فیلمی رو نپسندن و با واژگان و کلمات شبیه که آنچه که برای شما زبان آوردید به حال
من این واژه رو عرض کردم و میخواستم جسارت نکنم.
نه
این واژه‌ای که گفته شده رو دارم عرض
کردم. فیلمی رو نمیپسند، کارو مبتذل میدونن، به قول شما سخیف میدونن، اون رو مستاق روشنی از فیلم فارسی میدونن و بعضی هم هستن که به حال ممکنه برخلاف اون نظر باشن. در سبد سینمای ایران بی تعارف باید بگیم که ما کیفی از آثاری داریم. از نظر کیفیت بعضی از آثار به حال کیفیت کمتری دارن، بعضی از آثار شاخصی هستن که ماندگارن و این وسط به نظرم میاد قضاوت مردم، میزان استقبال یا شدت استقبال اونها از فیلم ها بهترین پاسخ به کسانی است که سرمایه گذاری کردن، فیلمی رو ساختن، جلو دوربین بردن و بعد خواستن که در واقع از قبل اکران اون به سرمایه خودشون برسن.
آقای رجبی یه سوال دیگه، آیا فیلمسازان ما دنبال سیاه نمایی هستند؟
یه نکته رو من خدمت شما عرض بکنم که البته خب باید بیشتر راجع به صحبت کرد که در یک دهه اخیر به دلیل یه مداری تشدید وخامت اوضاع اجتماعی تولید فیلم ها در گونه اجتماعی یا اصطلاحا سینمای اجتماعی ما وزنش بیش از سایر گونه ها شده. به نظر میاد که سنسور یا حساسیت های سینماگران، چه سینماگران شاخه چه سینماگرانی که به حال میخوان از آب گلالود ماهی بگیرن، توجهشون به مسائل و معضلات اجتماعی بیش از گذشته شده. خب در این میان بعضی از نگاه ها، بعضی از نگرش های قشنگ، ضمن آن که آسیب شناسان است، ضمن آن که به واقعیت پشت نمی کنن، یه روزنه ای از امید یا گشایش رو به فیلمساز، به مسئولان کشوری پیشنهاد میدن. بعضی ها هم ترجیحشون اینه که صرفا بر موج سوار بشن و صرفا با حالا یا بیان قلوب آمیز خودشون یا با لحن و بیانی که به نظر میاد خیلی دلسوزی درش دیده نمیشه، همطور که شما فرمودید، بیشتر این مسائل و مشکلات رو یه دستمایه‌ای برای کاسبی، یه دستمایه‌ای برای حالا تعابیری از اون دست که شما فرمودید قرار بدن و اونها هم بخوان سری تو سرها بلند کنن و بگن ما هم در سینمای اجتماعی حرفی برای گفتن داشت. ولی به نظرم میاد حالا با توجه به موفقیت هایی که آثار سینمای اجتماعی در داخل یا خارج از کشور داشتن، صف‌بندی و مرزبندی بین آثار نازل، بین آثاری که خیلی آدم تعهد اجتماعی رو در پس و پشتش نمیبینه، با اون آثاری که در ذهن و ضمیر من و شما ماندگار هستن و تلنگری جدی برای برنامه‌ریزان کشور هستن، کاملا مشخص و مشهوده.
درست. آقای رجبی، من باید گفتگوم رو با شما تموم کنم، اما دلم میخواد که شما کمکم بکنید. در این لحظه سعادت آباد میخوام یادی بکنم از هنرمندان عزیز سینماییمون که در روزهای کرونایی متاسفانه به خاطر کرونا ما از دستشون دادیم. من اونهایی که به ذهنم میاد رو میگم، شما لطفا من رو کمک کنید. یادی میکنیم از سکا خانم طاهرپور عزیز، از رفیق خوبمون علی سلیمانی بزرگوار، از جناب آقای خسرو سینایی یاد میکنیم، از جناب آقای پرویز پورحسینی باید یاد بکنیم،
استاد من مرحوم اکبر عالمی،
استاد اکبر عالمی عزیز، بله، و دیگه حداقل من الان تو خاطرم نیستش هنرمندانی که به خاطر کرونا از دستشون دادیم. الهی که روح همشون شاد باشه، همشون سرمایه های این مملکت بودن و حیف که ما به راحتی از دست دادیم. الان که داریم راجع به اینها صحبت میکنیم، یه یادی هم بکنیم از همکار خوب خبرنگارمون در حوزه سینما، سرکار خانم مایا شرفی، که همین چند وقت پیش ایشون هم به خاطر بیماری کرونا جان به جان آفرین تسلیم کردن. آقای رجبی خیلی ممنونم ازتون، الهی که سینما دیگه غم نبینه و روزهای خوبی رو در انتظارش باشه.
ارادت،
خدا نگهدار.